که در حق نوید افکاری روا شده رو به مراجع قضایی بگم. یه روز تو آگاهی سروان داشت منو به محل شکنجه رو میبرد که تو راه رو صدای داد و فریاد و فحاشی و التماس شنیدم. سروان بهم گفت همینجا وایس و تکونم نخور. رفت در اتاقی رو که سرسه در اونجا میومد باز کرد. منم اون حساب کنجکاوی اینا با ترس جلو رفتم ببینم چه خبره. دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فوشای خیلی بد و الفاظ خیلی رکی که چاله میدونی نوید و باد کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتک کاری میکنن و کتکش میزنن. تا بهش به وضوح من خودم شنیدم میگفتن هرچی که ما میگیم درست چیزایی رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگفت تو رو خدا نزنی، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودم هی میآورد رو سرش که اونا با میله و باتونا نزنن تو سرش. که یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سطفان با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع. بعد تو همین درگیری و تو همین دارو بین گرفته سروان که دید من دارم این جریانات رو نگاه میکنم و خودم آوردم اون جلو، چند تا فوش خیلی بد به ام داد و با مشت و لگد و فلان تشکیلات ها با یه وضع خیلی بدی من اونجا دور کرد. بعد به سلولم که برگشتم چند ساعت بعد نوید آوردن که اصلا بنده خدا دستش داغون شد و در شدت درد اصلا این مار به خودش میپیچید.
آزاد به ادعای نوید که میگفت اقرارهای او تحت شکنجه بوده بی توجه بودند و به بهانه‌های مختلف و هر بار که متهم در این باره صحبت میکرد به تندی با او برخورد میکردند.
به جای که سرتون تو گوشی باشه برای من گوش بدید. جلسه بررسی یک اتفاق قتل، یه فاجعه رخ داد. شما سرتون رو تو گوشی
تو هایی داری یا ندارید؟
قبول دارید که شما آدم بی‌طرفی نیستید؟
قتل هم بوده کار
دارید؟ حال یا نه؟
بشنم بکر چیم به کجا هست؟
به قول آقای اسدی
بذارید من حقیقت روشن نماینده داستان اومده سرش تو گوشیش ایشون هم داره کاملا
جانبدارانه
برخورد
کنه. آقای اداره اطلاعات آگاهی
شما
نوید بعداً در یک فایل صوتی درباره دلایل اقرار اولیه خود میگوید خانواده‌اش را بازداشت کردند و برادرش دوبار خودکشی کرد و دیگر نتوانست فشارها و شکنجه‌ها را تحمل کند.
چون من بی‌گناهم و به همین دلیل هیچ سند و مدرکی دال بر مجرمیت من وجود نداره، تنها ابزارشون برای سوء استفاده همینه، اقرار زیر شکنجه. پس لازم میدونم به کمک تجربه‌ای که تو این دو سال به دست آوردیم هوشیارتون کنم تا اسیر سیاه‌نمایی و مغلطه‌شون نشید. من از ابتدای دستگیری بیگناهیم و فریاد زدم، چه تو آگاهی و اطلاعات، چه تو دادسراها و دادگاه‌هایی که بردنمون. اما بعد از هفته‌ها توی زیرزمین انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، بعد از اینکه سطفان مثل نقل و نبات پوش ناموس به هم میدادن و با لوله آهنی و باتوم ساعت‌ها شکنجم دادن و دستمو شکوندن، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده‌سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد تا به کما رفت و البته با معجزه زنده مون، بعد از اینکه وحید دوباره خودکشی کرد، این بار سه تا مش قرص خورد و بازم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری اونا و بعد از شکنجه‌هایی که بیانشون شهر دارم، که البته هر شخصی که تجربه حضور توی بازداشتگاه وزارت اطلاعاتو داشته باشه میدونه چی میخوام بگم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟ کی میتونه ادعا کنه که اگه جای من بود راضی به ادامه داشتن این شرایط میشد؟ کدوم مرد راضی میشه ناموسشو ببرن تو بازداشتگاه اطلاعات؟
روند دادرسی نوید و وحید افکاری در دادگاه فاقد ابتدایی ترین اصول قضایی به ویژه در رسیدگی به یک پرونده جنایی است. متهمان به وکیل تسخیری خود اجازه دفاع ندادند. قضات دادگاه هم نه تنها توجهی به ادعای متهمان مبنی بر اقرارهای تحت اذیت و آزار و شکنجه ماموران و حتی بازپرس پرونده نمی کنند، بلکه هرگز هیچ شاهد و مطلعی که در کیفرخواست نام آنها آمده را برای روشن شدن ابعاد قتل به دادگاه احضار نمی کنند. قضات به دلایل نامعلومی تمایل ندارند خودشان مستقیم صحبت شاهدان و مطلعین و حتی کارشناسان را بشنوند و تنها بر اساس کیفرخواستی که دادستان نوشته بود محاکمه را انجام دادند.
آخرین شخصی که پیش محکوم بوده کی بود؟ اینا رو باید مشخص بشه. در نتیجه بررسی البسه و بدن محکوم اثر انگشت چه کسانی روی بدن وی کشف شده؟ نمیشه که صرف این که خط تلفن یه شخص گفتم مثال براتون دادم سالشان بی‌نهایته که صرف وجود خط تلفن یه شخص اینجای نمیشه بهش استناد کرد و بگید بذار انحصار مفرد و مسلمه و مجموع این ابهامات که من عرض کردم ادامه داره. آیا اثر انگشت بنده و برادر من وحید عفاری روی بدن مقتول کنار ایشون روی در پنجره روی زمین روی تفنگی اسلحه چیزی کشف شده یا نشده؟ آیا اصلا کارشناسی صورت گرفته؟ تشخیص هویت معاینه جسد این کارشناسی شده که ببینن چه اثر انگشت روی بدن یا لباس مقتول وجود داشته؟ استنباط نماینده دادستان که بوده چون که خطوط تلفن توی اونجا بوده پس منم اونجا بودم و ادعا کاملا ناقصه. خودتونم میدونید
بر اساس تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رأی دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است. سعید دهخان وکیل دادگستری میگوید قاضی بر اجرای این ماده تکلیف قانونی دارد.
واقعیت اینه که در یک تصویر بزرگتر روند رسیدگی قضایی به پرونده هایی که جنبه سیاسی پیدا کنه از جمله پرونده های مربوط به اعتراضات مردم در سالهای اخیر در واقع دادرسی عادلانه نه الزاماً به اندازه استانداردهای بین المللی حق دفاع بلکه همون مقررات حداقلی آیین دادرسی کیفری رعایت نمیشه، در بسیاری از موارد نقض میشه و در واقع ما شاهد این هستیم که در محله تحقیقات مقدماتی در دادسرا که فونداسیون پرونده شکل میگیره قرار مجرمیت که بدون توجه به حق دفاع شهروندان بدون حضور وکیل مستقل و منتخب در واقع صادر میشه تکرار میشه محتواش در کیفرخواست و جالب اینجاست که در نهایت بسیاری از این پرونده ها حکم دادگاه هم به نوعی کپی پیستی هست از متن کیفرخواست. در پرونده خاص زنده یاد نوید عفاری هم خب ما دیدیم که عملا ایشون با صدای بلند فریاد می زدن که تحت فشار اقرارهای رو در واقع ازشون گرفتن. خب طبیعیه ما می دونیم که اقرار نزد قاضی ملاک نه اقرار در محل تحقیقات یا بازجویی ها. خب این تکلیف قاضی هم مشخصه در دادگاه باید به اقرار ایشون در دادگاه در واقع اعتبار بده و توجه کنه و مستند رأیش قرار بده و علاوه بر این در واقع شاهد یا شهودی که در واقع معرفی شدن به سایر ادله و مدارک دادگاه تکلیف داره طبق ماده 119 آیین دادرسی کیفری و به طور خاص افسر 2 به تکلیف قاضی روش تاکید میکنه. خب ما دیدیم که عملا این اتفاق نیفتاده، اونم در یک پرونده‌ای که مجازاتش در نهایت سلب حق زندگی یک انسان هست. در اینجا در واقع باید بگیم عدالت نه از باب ماهیت یا ماهوی بلکه از باب شکلی هم در واقع ظاهرا بنا نبوده که تضمین بشه.
مهرداد تهمتن یکی از قضات رسیدگی کننده به این پرونده قتل که عموماً چندین جلسه طولانی برای شنیدن شهادت شهود و مطلعین پرونده و صحبت‌های خانواده مقتول و متهمان زمان لازم است میگوید من جلسه را طولانی نمی‌کنم. نوید عفاری در دادگاه بارها قضات دادگاه را متهم به بی‌طرفی و القا و تلقین به شکاک می‌کند. با این وجود قضات اجازه دفاع کامل را به متهم نمی‌دهند و بارها در جریان دادگاه از او می‌خواهند که به جای دفاع شفاهی باید لایحه مکتوب می‌نوشت و از روی متن دفاع می‌کرد. حتی برخلاف قانون به او می‌گویند شفاهی که نمی‌شود دفاع کنی.
نوشتی؟ خب نوشتی نه؟ بله من چیز نگه نیستم خدا نگه نوشتی نه شروع لایه داری بگیم؟
نه داری
بگیم چی داری؟ داری بگیم؟ خب شفایی که نمیشه دفع کنیم.
بر اساس ماده 400 قانون آیین دادرسی کیفری، محاکمات دادگاه کیفری 1 ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. با وجود صراحت در این ماده قانونی، از مجادله‌های بی‌وقفه نوید و برادرش در دادگاه بر سر این بود که چرا دادگاه آنها به صورت صوتی ضبط نمی‌شود. از لابلای قرار نهایی شعبه 8 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرائم امنیتی شهرستان شیراز میتوان نشانه‌هایی از نقش و شغل حسن ترکمان و هادی غزنویان دوست همراه مقتول را در اعتراض‌ها و تجمعات سال 97 به عنوان نیروهای امنیتی یافت. در بخشی از قرار شعبه 8 بازپرسی آمده آقای غزنویان همکار مرحوم در مرجع انتظامی حاضر و بیان داشته از ساعت 18 الی 21 به همراه مرحوم در راستای مأموریت محوله شغلی در خیابان توحید یا داریوش حاضر بوده، سپس برای صرف شام به میدان نمازی مراجعه و مجدداً به خیابان توحید مراجعت و به امور شغلی خود مشغول که در این میان از مرحوم جدا که پس از بازگشت مرحوم اعلام داشته که مالک سوپرمارکت واقع در خیابان توحید داریوش یعنی مقابل محل استقرار او به وی بیان داشته که یک نفر به نحو تلفنی اقدام به تعقیب و گزارش اقدامات شما می نماید. در بخشی از قرار شعبه 8 بازپرسی که با متن و ادبیات ضعیفی نگاشته شده آمده، آقای مسلم رحیمی که در خیابان توهی یا داریوش داری فروشگاه سوپرمارکت است، به عنوان مطلع دعوت که اظهار داشته در تاریخ 11/5/1397 جلوی مغازه خود نشسته بودم که یک فردی که نزدیک من بود به نحو مشکوکی به اطراف نگاه می‌کرد، من هم مشکوک شدم. صدای نوید افکاری.
ادعا شده که یک فیلم مورد نظارت فروشگاه آقای مسلم رحیمی واقع در خیابان توهی. این چه نشون میده؟ چه نشون میده؟ خب سوال دارم میگن یه فیلمی هست
اون همین تو سوال بده اون چی
میشه؟ یه سیدی برای چی بازش
نمیده؟
برای چی بازش نمیده؟ برای که فیلم رو ارائه بدید درسته؟ خب یه فیلم چند سال از فیلم هم که ارائه بدید
من فیلم سورا جلسه چون اون پرمانده هست
من باید ببینم من باید ببینم شما میبینید که باید میکنه؟
نه
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه 8 بازپرسی شیراز آمده اقدامات فنی بسیار وسیع انجام شد. لیست کلیه خطوطی که در حوزه خیابان داریوش آنتن دی داشتن اخذ شد و شماره تلفن متهمان فعلی به دست آمد و مشخص شد متهمان مزبور به کرات در خیابان توحید با یکدیگر تماس داشتند و زمان تماس ها با زمان فیلم دوربین مداربسته مطابقت دارد.
مطابق با کیفرخواست سطحی 4 جناب بازپرس اعلام داشتن با توجه به فیلم دوربین مداربسته موجود منظور احتمالا همون مسلم رحیمی زمان حضور متهمان در خیابان داریوش رو مشخص کرد، یعنی داره میگه که چون خط شما اونجا بوده و یه دوربینی هم ما داریم برای ما مهمه که شما اونجا بود. خب بدیهی‌ترین سوال اینه که وحید افکاری اونجا بوده یا نوید افکاری اونجا بوده یا نه. شما میگید ما فیلمو دیدیم و درسته همه چی درسته، من طبق قانون شما میگید فیلمو دیدیم دیگه، حالا یعنی هنوز شما فیلمو نه. خب پس باید مشخص بشه که آیا خط تلفنی ادعایی که دارن میکنن چون که خطوط تلفن متهم اونجا بوده پس خودشون هم حضور داشتن آیا همچه ادعای وارده یعنی درسته یا اینکه نه شما باید از زمان داستان باید اثبات کنید. حضور وحید افکاری از طریق چک کردن دوربین های ابتدا تا انتهای خیابان داریوش و خیابان های اطراف.
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه 8 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرائم امنیتی شیراز آمده با بررسی مجدد داده‌های مخابراتی کاشف به عمل آمد که نامبردگان در آن شب با شخصی به نام سعید ارجمند دشتکی نیز مکررن در ارتباط بودند. موقعیت مخابراتی نامبرده نیز بررسی که مشخص گردید موقعیت وی در دو مقطع با متهمان مطابقت داشته است. دستور جلب سعید ارجمند نیز صادر گردید.
ارسال آلت قطاله به پزشکی قانونی و مشخص شدن حقیقت موضوع در فیلم بازداری صحنه از آلت قطاله جعلی استفاده شد. ناظر بازداری صحنه چه کسی؟ چگونه باید تیشرت جعلی فیلم فیلم بازداری صحنه را ضبط کردن و توی مورد شماره 15 عدلات انتصاب اتهام و استناد شد؟
چگونه به دور حضور وحید افکاریتون رو باسازتن و پشت که شما میگه اون موقع انکار کرد که من دارم میگم کارشناس یا ناظر بایستی موتورسیکلت وحید افکاری یا آلت رفتاری یا تیشرت یا باک موتورسیکلت رو به حقیقت موضوع برسه و بعد صدور مجوز انجام بشه. مجوز داده بشه خب آقای بهروزی بازپرس برو توی صحنه جرم از اینا فیلم بگیر و بهشون استناد کن. آیا کارشناسی رو اینا صورت گرفته؟ بایستی از معیوب یا سالم بودن باک موتورسیکلت یقین رسیده و سپس مجوز استفاده